بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمند. داستان طوطی و بازرگان رو با هم خوندیم و رسیدیم به بیت 139. از دو سه بیت قبل میخونیم، بعد برمیگردیم و توضیح میدیم. ای دریغا نور ظلمت سوز من، ای دریغا صبح روز افروز من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، زنتها پریده تا آغاز من، عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد، این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است، ای دریغا اشک من دریا بودی تا نثار دلبر زیبا بودی، طوطی من مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من، ای دریغا ای دریغا ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ، چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد، آن که او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من، حرف چب و تا تو اندیشی از آن، حرف چب و خار دیوار رزان، حرف و صوت و گفت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. خب برگردیم به بالا بیت 139. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. این بیت لازمه که دربارش یه مقداری توضیح بدیم. دوستان عزیز میدونن که غم و رنج یکی از پدیده هایی است که در زندگی بشری وجود داره و یکی از مهمترین مسائل هم هست. بایسته است که ما درباره غم ها و رنج های خودمون یک درک و دریافت درستی داشته باشیم و بدونیم که چرا رنج میبریم، از چه چیزهایی رنج میبریم، رنج های ما به چه چیزهایی تعلق دارن، آیا رنج ها قابل درمانن یا قابل درمان نیستن و سوالات خیلی زیادی که در این باره وجود داره. در یک تقسیم بندی خیلی بزرگ رنج ها رو تقسیم میکنیم به چهار گونه بزرگ. یکی رنج های بیمارگونه یا رنج های ناشی از بیماری، یعنی رنج هایی که بر اثر یک بیماری به دست میان، بیماری هایی مثل اضطراب، مثل نگرانی، مثل افسردگی و امثال اونها. این رنج ها ممکنه که علل معنوی داشته باشند و ممکنه که از معنویت به عنوان یک درمان مکمل براشون استفاده بشه، ولی به هر حال رنج هایی که ناشی از بیماری های روحی و روانی هستن یا بیماری های جسمی، این رنج ها رو حتما باید با مراجعه به متخصص، یعنی روانکاو، روانپزشک، رواندرمانگر، روانشناس و امثال اونها معالجه کرد. از معنویت هم به عنوان مکمل استفاده کنیم. این یکی از خطاهایی است که واقعا اتفاق میفته. یک کسی میاد مثلا بر اثر افسردگی حالش بده و فکر میکنه که با مولانا میتونه از افسردگی نجات پیدا کنه، یا فکر میکنه با عبادت میتونه از افسردگی نجات پیدا کنه. نمیگم که نمیشه، ولی راه اصلی این نیست. راه اصلی اینه که بره پیش متخصص، یا در سیستم هورمونیش یک اتفاقی افتاده یا در سیستم مغزیش یک اتفاقی افتاده، به هر حال اون درمان باید اتفاق بیفته، دنبال درمان بره. از معنویت هم به عنوان یک درمان مکمل میشه استفاده کرد. دومین نوع رنج ها اونایی هستن که بهشون میگیم رنج های بیهوده. رنج های بیهوده یعنی رنج هایی که خودمون برای خودمون اونها رو درست میکنیم، منشأ الهی یا آسمانی یا منشأ آفرینشی ندارن. رنج هایی هستن که منشأشون خودمون هستیم. مولانا یک فهرست مفصلی از علل این گونه رنج ها به دست داده که مهمتریناشون عبارتند از نادانی که در صدر همه قرار داره، دو خودخواهی، سه وابستگی، چهار از خود بیگانگی، پنج تفرقه روانی، شش گناه، گناهان اخلاقی و وابستگی و امثال اینها. این رنج ها رنج هایی هستن که ما برای خودمون درست میکنیم. اینها خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاده، یعنی من تقریبا میتونم بگم 80-90% دردها و رنج های زندگی ما رنج های بیهوده هستن که خودمون برای خودمون درست میکنیم. چرا گفتم خوشبختانه؟ به خاطر اینکه 100% قابل درمانن. یعنی ما از طریق درمان خودخواهی، از طریق کم کردن وابستگی، از طریق کنار گذاشتن تفرقه روانی و امثال اینها میتونیم با مقدار زیادی تلاش و کوشش عملی و علمی به صورت کامل از این غم‌های بیهوده نجات پیدا بکنیم. کلمه غم بیهوده را من از دیوان شمس گرفتم که بارها مولانا اینو به کار برده. سومین نوع غم‌ها و رنج‌ها و غم‌های اجتناب ناپذیرن. یعنی غم‌ها و رنج‌هایی که لازمه ساختار وجودی انسان و لازمه ساختار جهان هستند. دقت میکنید این رنج‌ها هیچ گزیری و گریزی ازشون وجود نداره، یعنی نه به انسان رب دارن نه به جامعه رب دارن، اینها در ساختار این جهان کاشته شدن و در ساختار روانی ما هم وجود دارن. مثلا غم و رنج ناشی از پیری هیچ جوری جلوشو نمیشه گرفت، همه ما بالاخره پیر خواهیم شد، زیباییمون رو از دست میدیم، قدرتمون رو از دست میدیم، حافظه‌مون رو از دست میدیم و خیلی از این اتفاقا میفته و جلوش رو هم نمیشه گرفت. غم و رنج ناشی از دست دادن عزیزان، به هر حال هیچ کاری نمیشه کرد، ما چه بخوایم و چه نخوایم یکی یکی عزیزانمون از دست خواهیم داد، یا اعضای خانواده یا دوستان و اینها. غم و رنج های ناشی از بعضی از بیماری های لاعلاج و یا دیر علاج که اینها را مطمئنیم ما بهداشت رو رعایت کردیم، ورزش کردیم، تغذیه کردیم، ولی به هر حال تو زندگی ما پیش اومدن، نمیدونیم به چه دلیلی. بعضی از غم و رنج هایی که ناشی از حوادث طبیعی هن، مثل زلزله و سیل و اینها، که البته واقعا با علم بشری تعداد زیادی از اینا رو میشه جلوشون رو گرفت، ولی یه تعدادشون واقعا نمیشه هیچ کاریشون کرد. غم و رنج هایی که ناشی از ساختار این جهانن و ما برای رسیدن به نتیجه باید اونها رو تحمل کنیم. اگر شما میخواهید پیشرفت کنید، حتما باید زمان پیشرفت رو تحمل کنید. از لذت ها گذشتن رو باید تحمل کنید و همه اینا رنج دارن. اینها رنج هایی هستند که بهشون میگیم اجتناب ناپذیر و جزء ساختار وجودی این جهانن. و چهارمین نوع رنج ها رنج های والا هستند، رنج های متعالی، یعنی رنج هایی که ناشی از انتخاب‌های درست ما و ناشی از علم و آگاهی ماست و انسانی که میخواد به یک هدف والایی برسه ناگزیره که این رنج‌ها رو تحمل کنه. در صدر این رنج‌ها رنج‌های اجتماعی قرار دارن. اینه که ما نگران فقرای جامعه‌مون هستیم، نگران وضعیت سیاسی جامعه هستیم، از ظلم و فساد و تبعیض و بی‌عدالتی که تو جامعه هست رنج می‌بریم. این یک رنج اجتماعیه. غم عشق از این نوع رنج هاست. انسانی که عاشق میشه دلتنگی رو تجربه میکنه، از دلتنگی رنج میبره، از انتظار رنج میبره، از فراق و دوری رنج میبره و امثال اینها. و غم کمال، یعنی این که انسان میخواد از نظر اخلاقی و انسانی و علمی پیشرفت کنه، باید رنجش هم تحمل کنه و هزینش هم بپردازه. متنبی میگفت اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مراد هل اجسامو، اگر شما هدف والا داشته باشید تنتون به زحمت خواهد افتاد. یه کسی میخواد مثلا یه لیسانس بگیره، خب این میتونه در ترم مثلا 3 روز درس بخونه و با یه نمره معمولی هم یه لیسانسی بگیره، ولی یه کسی میخواد از نظر علمی به جایی برسه که تو کشور بالاخره جز 4-5 نفر اول متخصص اون رشته باشه، این طبیعتا باید از خیلی از تفریح ها و بازی ها و لذت ها و سرگرمی ها بزنه و کوشش مداوم داشته باشه، بنابراین رنج میکشه. رنج کمال، رنج عشق و رنج های اجتماعی از زمره رنج های والا هستن. رنج های والا نشونشون اینه که شادی بخشند، لطفا دقت کنید، ها غم هایی هستند که شادی بخشند، معنا بخشند و آرامش بخشند و حرکت آفرینند. مثلا ببینید حافظ میگه روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دقت میکنید این غم، غم عشق، غمیه که شادی میاره. ما همش حسرت میخوریم به حال کسانی که عاشقن و این غم رو تجربه میکنن، ما هم دوست داریم عاشق بشیم و غم عشق رو تجربه بکنیم، به خاطر اینکه غم عشق شادی آوره، نشاط بخشه. باز حافظ میگه تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم، غم ها به مبارک باد آدم میان. خیلی تعبیر زیبایی است واقعا. این رنج های والا لطفا دقت کنید عیار انسانیت ما هستن، یعنی هر قد بهره ما از رنج‌های والا بیشتر باشه ما انسان‌تریم. بنابراین رنج‌های والا رو نه تنها نباید کنار گذاشت، بلکه باید اونها رو داشت و از خداوند پیوسته خواست که بر این غم‌ها و رنج‌ها بیفزاید. اینه که مولانا میگه مرا چون کم فرستی غم حزین و تنگ دل باشم، وقتی که برای من غم کم میفرستی حالم بد میشه، این داره به غم والا اشاره میکنه. اینی که مولانا میگه در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، این غم، غم عشقه. پس دوستان در یک تقسیم بندی کلان ما غمهای ناشی از بیماریهای روحی روانی رو داریم، غمهای اجتناب ناپذیر رو داریم، غمهای بیهوده رو داریم و غمهای والا رو داریم. غمهای ناشی از بیماری رو که گفتیم باید به متخصص مراجعه کنیم. غم‌های بیهوده رو کامل باید ریشه کن کنیم و میتونیم ریشه کن کنیم. غم‌های اجتناب ناپذیر رو فقط باید بپذیریم و غم‌های والا رو باید بیشتر و بیشتر بخواهیم. هر قد بهره ما از این غم‌ها بیشتر باشه، ما انسان‌تریم، ما بیشتر رو به کمال داریم میریم. پس ببینید، اگر من حالم بده به خاطر اینکه آدم خودخواهی هستم و اگر حال یه کسی دیگه بده به خاطر اینکه اضطراب داره یا افسردگی داره و اگر حال یه کسی دیگه بده به خاطر اینکه عزیزی رو از دست داده و اگر حال کسی بده به خاطر اینکه نگران جامعه است، درسته چهارتاشون رنجن، ولی چهار رنج متفاوتن. بعضی از این رنج‌ها خواستنی‌اند، بعضی از این رنج‌ها دورانداختنی‌اند، بعضی از این رنج‌ها پذیرفتنی‌اند. بنابراین ما باید رو راست باشیم با خودمون. وقتی حالمون بده، با این الگویی که الان به شما دادم بشینیم و ببینیم که از کدوم رنج ها الان در زندگی ما وجود داره. اگر دیدیم که از نوع اول، خب باید به متخصص مراجعه کنیم. از نوع دوم بود، باید درمانش کنیم. خودخواهی و حسادت و کینه و نفرت و خشم و وابستگی و تفرقه روانی رو کنار بگذاریم. و اگرم دیدیم که غم های اجتناب ناپذیر رو میپذیریم. مولانا به جز نوع اول، دبیر سه نوع بعدی که به شما عرض کردم، سخنان فراوان داره، یعنی قوقا کرده واقعا درباره اینها. من دو تا سخنرانی دارم درباره غم های اجتناب ناپذیر، دو تا یا سه تا سخنرانی یک ساعت و نیم دارم درباره غم های بیهوده و یک سخنرانی دارم درباره غم های والا. اگر خواستید میتونید به اونها مراجعه بکنید. اینا رو دونه دونه سعی کردم که توضیح بدم. الان ما درباره نادانی داریم صحبت میکنیم. مولانا فرمود چی؟ عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. اینجا وقتی که میگه رنج رو نادانی ایجاد میکنه، معلومه که داره درباره رنج‌های بیهوده صحبت میکنه. دوستان، من تجربه سالیان دراز و مطالعه سالهای طولانی بهم نشون داده بخش اعظم غم‌های زندگی ما و رنج‌های زندگی ما غم‌ها و رنج‌های بیهوده هستن. یعنی منشأشون نفس ماست، منشأشون خود ما هستیم. بنابراین ما میتونیم اونا رو درمان کنیم. اگر این کار در زندگی ما اتفاق بیفته، یه تعدادی رنج اجتناب ناپذیر میمونه که اونا ممکنه سالی یه بار، دو سالی یه بار، پنج سالی یه بار ما به اونها مبتلا بشیم. من یعنی شهبازی از جمله کسانی هستم که باور دارم وضعیت طبیعی زندگی انسانی شادیه. اگر ما رنج‌های ناشی از نفس رو از زندگی بیرون بکنیم، تعداد رنج‌هایی که مال ساختار این جهانن واقعا زیاد نیستن و اونا رو میشه به راحتی تحمل کرد یا با یک کمی سختی تحملشون کرد. خب بریم سراغ نادانی. در بین علل غم‌های بیهوده، به نظر مولانا مهمترین عامل نادانیه. یعنی هیچ چیزی به اندازه جهل باعث غم و درد بیهوده در زندگی ما نمیشه. قبل از اینکه درباره نادانی یکم توضیح بدم، اجازه بدید که یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. از ملاحظه مجموعه سخنان مولانا در دیوان شمس و مثنوی به دست میاد که مولانا از دو نوع بلاهت و حماقت صحبت میکنه. یک نوع حماقت مقدس و ارزشمند و یک نوع حماقت ناپسند و نادرست. اجازه بدید که یه داستانی براتون تعریف کنم. مولانا میگه که یک عرب بی سواد و بادیه نشینی بود، سوار یه شتر شده بود و داشت حرکت میکرد. دوتا گونی هم به دو طرف شتر بسته بود. در راه برخورد کرد به یک فیلسوفی، به یه دانشمند خیلی بزرگی و با هم دیگه همراه شدن و یه چند جمله با هم حرف زدن. این اعرابی متوجه شد که این آقایی که همراهشه خیلی دانشمنده و خیلی حرفای بزرگ بزرگ میزنه و خیلی باسواده. یک کمی که راه رفتن، این دانشمند از اعرابی پرسید که توی این دوتا گونی که دو طرف شترت گذاشتی چی گذاشتی؟ گفت که داخل یکیشون گندمه، داخل یکیشون هم سنگه. گفت مرد حسابی، چرا سنگ گذاشتی برای بار شترت؟ گفت به خاطر اینکه یه دونه گونی گندم رو نمیتونستم بذارم، میافتاد زمین، بنابراین من مجبور شدم برای اینکه این تعادل حفظ بشه یه گونی سنگم پر کنم، از اون طرف آویزون کنم که این تعادل حفظ بشه. این دانشمند گفت که شما یه کار دیگه میتونستید انجام بدید که به شترتون هم فشار نیاد. گفت چیکار میکنم؟ گفت که این سنگا رو خالی کنید، اون گونی گندم رو دو قسمت کنید و تعادل حفظ میشه به این ترتیب. ببینید چه راه حل دانشمندانه بزرگی. خلاصه این مرد اومد پایین و این کار رو انجام داد و دید بله شتر شروع کرد با سرعت حرکت کردن و این آقا هم شیفته این دانشمند شد. هی دورش میگردید و قربون صدقش میرفت و میگفت بیا سوار شتر من شو. با هم دیگه میرفتن و اینم داشت از دانش این آقا استفاده میکرد. در طول راه ازش پرسید که شما با این دانشی که دارید حتما یک همسر خیلی عالی دارید. گفت نه بابا، کی به من همسر میده؟ کی اصلا چه زنی حاضر با من زندگی بکنه؟ من مجردم. گفت که پس حتما شما یک قصر خیلی خوبی، یک خونه بسیار عالی دارید. گفت نه والله، من توی ویرانه زندگی میکنم و خونه درست حسابی ندارم. گفت پس باید شغل خیلی خوبی داشته باشید، با این علم نمیشه آدم شغل نداشته باشه. گفت نه، کسی به من کار نمیده و من بیکارم. 8-9 تا از این سوالا پرسید ازش و بعد دید نه، این واقعا وضع زندگیش افتضاحه ولی علمش خیلی زیاده. مولانا میگه که از شتر پیاده شد و به این آقا گفت که شما از کجا میرید؟ گفت من اینجوری میرم. گفت پس من میخوام از این ور برم. اون دانشمند گفت خب منم با شما میام که از این ور بریم. گفت نه، شما از هر طرف که برید من از یه راه دیگه میرم. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه تو علم داری ولی زندگیت بهتر نشده. علمی که نمیتونه زندگی تو رو بهتر کنه، این علم به درد نمیخوره. من احمقم ولی حالم خوبه و تو دانشمندی و حالت بده، بنابراین حماقت من از علم تو بهتره. احمقیم بس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقی است. من احمقم اما یک دل آرام دارم، احمقم ولی حالم خوبه، احمقم ولی زن و بچه دارم، با زن و بچه‌ام رابطه خوب دارم. احمق رو به معنی بی سواد بگیرید. این نوع حماقت رو اسمش رو میذاریم حماقت مقدس، حماقت مبارک. مولانا گفت احمقیم بس مبارک احمقی است. نشانه این حماقت چیه دوستان؟ کلمش کلمه زشتیه، اما در اینجا حماقت و بلاحت رو مولانا به معنای ساده دلی، به معنای بیشیل پیله بودن که ممکنه همراه با بیسواد بودن هم باشه. یعنی شخص ممکنه کتاب نخونده باشه اصلا، اما دل پاکی داره، دل صافی داره، اهل دوز و کلک نیست، اهل کلا گذاشتن سر دیگران نیست، در نهایت صفا و سادگی داره زندگیشو میگذرونه. حتما مطمئنم تو زندگیتون از این آدم ها دیده باشید. منم مکرر دیدم یه کسی مثلا شغلش حمالی بوده یا رفتگری بوده یا راننده بوده یا بقال بوده یا یه شغل دست پایین، ولی واقعا وقتی من کنار او میشینم با همه وجود آرزو میکنم که تمام کتابایی که خوندم و تمام اطلاعاتم و تمام علم و دانشی اگر دارم همه رو خدا من از من بگیره به اون بده و یه ذره از اون سادگی و صمیمیت و صفای نفس و پاکی درون او رو هم به من بده. متقابلا ممکنه کسی دانش‌های فراوان داشته باشه، چندین زبان بلد باشه، چند دکترا داشته باشه، کتاب‌های فراوان خونده باشه، ولی از اینکه با همسر و بچه خودش ارتباط سالم داشته باشه عاجزه. از اینکه تو خیابون با یک انسان رابطه سالم داشته باشه عاجزه. از اینکه بتونه امور زندگی خودش رو سر و سامان بده عاجزه. بنابراین این دانشمند واقعا احمقه و اون انسان نادان به معنای واقعی کلمه دانشمنده. بنابراین معیار مولانا برای تشخیص دانش واقعی اینه که به آثارش در زندگی خودتون نگاه کنید. اگر دانش به شما معنا میده، یعنی زندگی معنادار میده، اگر دانش به شما آرامش میده، اگر دانش به شما شادی میده، اگر دانش روابط شما با انسانها رو سامان میبخشه و یک رابطه درست به شما میده، این دانش دانش خوبیه. در غیر این صورت این دانش جز بار زائد بر روی حافظه و ذهن انسان هیچ فایده دیگری نداره. این مقدمه اولی که خواستم بگم. بنابراین وقتی که مولانا میگه نادان رنج درست میکنه، به هیچ وجه نادان رو به معنی بی سواد نگیرید. اصلا دور از مولانا که از این حرفا بزنه. نادان یعنی کسی که دانش او اگر دانش داشته باشه کمکی به بهبود وضعیت زندگی او نکرده. ویژگی دوم نادان اینه که لجبازه. دقت میکنید و من الان چند تا از ویژگی‌های آدم نادان رو دوباره براتون خواهم گفت. انسانی است که در مقابل آگاهی مقاومت میکنه. ممکنه یک کسی 20 تا دکترا داشته باشه، درباره یه موضوعی باش گفتگو میکنید، به هیچ وجه حاضر نیست بپذیره که ممکنه اشتباه کنه. این انسان واقعا یک انسان نادانه. انسانی که در مقابل یافته‌های جدید، سخنان جدید و دانش‌های جدید گارد داره و تسلیم نمیشه، این انسان بدون شک انسانی است که میشه گفت که یک انسان نادانه. بنابراین نادان رو به معنی بی سواد نگیرید. چه بسا بی سوادان دانایی که در دنیا هستن و چه بسا دانشمندان نادانی که در این جهان وجود دارن. این دوتا رو ما باید از همدیگه کاملا تفکیک کنیم. مولانا دست کم دو بار در مثنوی با صراحت تمام گفته نادانی رنجافرینه. یکیش همین بیتی است که در داستان توتی و بازرگانه. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. یه تئوری نادرست وجود داره و اونم اینه که میگن دانایی رنج میاره. دقت میکنید؟ نیست حال هیچ کس از حال دانا زارتر. و خیلی ها گفتن که هر قدر شما داناتر بشید رنج بیشتری میکشید. خود حافظم از جمله کسانیه که میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس. و در کتاب مقدس میگه که اون میوه‌ای که آدم و حوا ازش خوردن و از بهشت بیرون اومدن میوه درخت دانایی بود. در واقع میخواد بگه که دانایی شما رو از بهشت آرامش بیرون میاره و شما رو گرفتار دردسر و رنج میکنه. ناصر خسرو، حکیم واقعا تراز اول فرهنگ ما، میگه خنده از بیخردی خیزد چون خندم، که خرد سخت گرفته است گریبانم را. خنده نشانه نادانیه، من چجوری بخندم؟ عقل یقه منو گرفته. یعنی گمان بر اینه که هرچی ما عاقل تر باشیم ترشروتر میشیم، هرقدر داناتر باشیم اخموتر میشیم، هرقدر آگاه تر باشیم رنج هامون بیشتر میشه. من تردیدی ندارم که این سخن نادرستی است. آگاهی واقعی لزوماً به شادی باید منتهی بشه. اگر آگاهی به شادی منتهی نشد، اون آگاهی خوبی نیست. آگاهی اگرم رنج بیاره، رنج والا میاره. رنجی که ناشی از آگاهی باشه با رنجی که ناشی از خودخواهی باشه از زمین تا آسمون فرق داره. دقت میکنید؟ بله، یه کسی هست نسبت به جامعه ناآگاهه و میخوره و میخوابه. یه کسی هست از فقر جامعه آگاه میشه و این نمیذاره دیگه شب تا صبح بخوابه. علی ابن ابی طالب علیه السلام توی نهج البلاغه توی نامه 45 میگه والله لو شئت لهتدیت الطریق الا مصفى هذا العسل و لباب هذا القم ولكن هيهات ان يقودني جشعي الى تخير الاطعمه لعل بالحجاز او اليمامه من لا تمع له بالقرص. میگه من به خدا قسم اگر بخوام میتونم از مغز گندم نون تهیه کنم و از بهترین عسل غذا درست کنم برای خودم، ولی هیهات که من این کارو بکنم. چرا؟ شاید در دورترین نقطه سرزمین من انسانی گرسنه سر بر بالین گذاشته باشه. چگونه در اطراف من گرسنه باشه و من سیر بخوابم؟ خب بله، این دردی که امثال علی ابن ابی طالب از فقر مردم یا از بی‌عدالتی و ظلم میبرن، این درد اتفاقا نشانه رشد، نشانه انسانیت، نشانه کماله. اینی که از به نظرم پارادایم های نادرسته که ما از آغاز میگیم اگر شما به طرف آگاهی برید حتما به رنج خواهید رسید. حرف نادرستی است. رنج ناشی از آگاهی بر آرامش ناشی از جهل واقعا برتری داره. دقت میکنید؟ اون کسی که از جامعه بیخبره و آرام خوابیده آرامش خوبی نداره. اون کسی که از جامعه باخبره و خوابش نمیبره، این به مراتب رنجش مقدستر و عالیتر و متعالیتره. خب برگردیم. در دفتر ششم مولانا میگه این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان به رنج ارزانی است. جان نادان ارزانی رنجه. یعنی اصلا انسان نادان در این جهان فقط رنج میبره، فقط درد میکشه. خب بنابراین دوستان، به نظر مولانا نادانی یکی از مهمترین علل رنجهای بیهوده است و ما اگر نادانی رو درمان بکنیم از مقدار زیادی از رنجهای زندگی خودمون نجات پیدا خواهیم کرد. من بر اساس شعرهای مولانا به 6 شیوه یا روش که جهل باعث رنج میشه اشاره میکنم. یه نکته دیگه هم بهتون بگم که از نظر مولانا کفر یعنی جهل. دقت میکنید؟ حافظ میگفت کفر یعنی رنجیدن، هر کس که برنجه کافره. مولانا میگه کفر یعنی جهل، هر کس که جاهل باشه کافره. در واقع منتها جهل به این معنایی که میگیم. اولین شکل و شیوهی که جهل باعث رنج میشه اینه که انسان جاهل برخورد نامناسب با رنجهای خودش داره. یعنی انسان جاهل نمیدونه که با درد و رنج خودش باید چه کار کنه، دست و پای بیهوده میزنه. برای اینکه از یک رنج آزاد کنه خودشو، به تدریج خودشو دچار رنجهای زیادتری میکنه و آرام آرام در انواع مختلف رنجها گرفتار میشه. مولانا دو تا تمثیل زیبا داره که این موضوع رو در اونجا توضیح میده. تمثیل اول تمثیل مار و خارپشته. میگه بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن، سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا. یه ماری داشت حرکت میکرد، یه تیکه از بدنش به خار یک خارپشت چسبید. خب این مار برای که خودش نجات بده چه کار کرد؟ شروع کرد به حرکت کردن و هرچی بیشتر حرکت میکرد و جمع میکرد خودش رو، خارهای بیشتری توی بدنش فرو میرفتن. بعد از چند دقیقه کل بدن این مار گرفتار خارهای خارپشت شدن. آن مار ابله خیش را بر خار میزد دم به دم، سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها. بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از عجل، گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا. بنابراین انسان جاهل دوستان خواهش من به جمله‌ای که میگم دقت کنید. انسان جاهل خرد انعطاف نداره. خرد انعطاف یعنی این که من بدونم چه موقع باید بیستم و بجنگم و چه موقع باید تسلیم بشم و چه موقع باید خم بشم و رام بشم. وقتی یک طوفان عظیم میاد، یک گردباد بزرگ میاد، درخت‌های بزرگ چند صد ساله که سر بر آسمان کشیدن و جلو به طوفان وای میسن شکسته میشن. اون نهال‌های باریک، اون شاخه‌های ترد کوچک که خم میشن در مقابل گردباد، اونا سالم میمونن. اینه که ما بدونیم کجا باید صاف در مقابل مشکلات بیستیم و کجا خم بشیم و در مقابل مشکلات تسلیم باشیم و راضی باشیم. این بهش میگیم خرد انعطاف. انسان ابله خرد انعطاف نداره. چون خرد انعطاف نداره، گرفتار بی صبری و سراسیمگی میشه. مثلا سومو نگاه کنید، بی صبر بود و خودشو از عجل بکش. عجل یعنی عجله کردن، یعنی سراسیمگی و شتاب زدگی. در نتیجه بی بهرگی از خرد انعطاف، بی صبری و سراسیمگی به سراغ انسان میاد و نتیجه بی صبری و سراسیمگی میشه بی حیل شدن. حیل جمع حیله است. حیله در فارسی یعنی مکر و فریب و کلک، اما در زبان عربی حیله یعنی چاره، راه حل. اینجا حیل یعنی راه حل. به خاطر وضعیت ذهنی که داره دنبال راه حل نمیگرده. یک تعبیری تو فارسی داریم دوستان حتما شنیدن به نام تلاش مذبوحانه. وقتی یه حیوانی مثل گوسفند یا گاو یا مرغ و خروس رو ذبح میکنن، سرش رو میبرن، شما حتما ملاحظه کردید تا چند دقیقه این حیوان هنوز یک مقداری اون روح حیوانی درش وجود داره و خونش تازه است، هنوز یک نصف نیمه حیات هکی داره، دست و پا میزنه، به بالا و پایین میپره، خودش رو اینور اونور میندازه، اما هیچ منطقی بر دست و پا زدن‌های او حاکم نیست. او همینجوری داره بی منطق و بی عقل دست و پا میزنه. به این میگیم دست و پا زدن مذبوحانه، تلاش مذبوحانه. انسان جاهل ویژگیش اینه که تلاش مذبوحانه داره. یعنی وقتی گرفتار یک مشکل میشه، برای این که مشکلش رو حل کنه به مشکل دیگه پناه میبره. مثلا فرض کنید که حالش بده، برای که از حال بد نجات پیدا کنه میره مست لایعقل میشه. مثلا بر اثر مستی یک اتفاق بدتر برای او میفته، برای که از اون حالت نجات پیدا کنه یه پول کلانی قرض میگیره با سود فراوان، برای که اونو بتونه پس بده یه کار دیگه میکنه و در واقع زندگیش میشه مدیریت بحران. به همین خاطر که انسان نادان چون روش برخورد درست با مشکلات و بلد نیست، دائم برای خودش رنج درست میکنه. تمثیل دوم، تمثیل خر و خار. اگر یه خاری به پای یه خری فرو بره، این خر برای اینکه خار رو بیرون بیاره جفتک میندازه، دومش رو میکوبه روی پاش، خودش رو به در و دیوار میکوبه، ولی این کارها باعث میشن اون خار بیشتر بره توی بدنش. مولانا میگه انسان نادان همینجوره. یعنی وقتی گرفتار رنجی میشه، دست و پا زدنهاش، حرکتهاش، تلاشها و تکاپوهاش بیمنطقن. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن، بر میجهد. بر جهدوان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خرز بحر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت صد جا زخم کرد. دومین شکلی که نادانی باعث رنج میشه اینه که نادان توهم کمال داره. انسان نادان دانش خودش رو کامل میدونه، به دانایی خودش به شکل کاذب اعتماد کامل داره و در توهم کمال به سر میبره. من این جمله رو بیش از شاید 100 بار تو کلاسام گفته باشم. از نظر مولانا بزرگترین آفت کمال توهم کماله. یعنی هیچ چیزی به اندازه توهم کمال جلو کامل شدن رو نمیگیره و واقعا باید انسان خون دلها بخوره تا از توهم کمال بتونه خودش رو نجات بده. ببینید چقدر بیت‌های واقعا فوق‌العاده‌ای هستن. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. شرط این که انسان بره به طرف کامل شدن اینه که از نقص خودش آگاه بشه. مادامی که ما خودمون رو کامل ببینیم، انگیزهی برای کامل شدن نداریم. انسان صادقانه باید اعتراف کنه که من ناقصم، من به جایی نرسیدم. خداوند حفظ کنه آقای دکتر شفیع کدکنی رو میفرمود بالاترین حد دانایی اعتراف به نادانی است و این سخن واقعا سخن درستی است. انسان باید نقصش رو بشناسه تا به طرف کمال بره. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. علت یعنی بیماری، زودلال یعنی انسان مغرور، انسان متکبر. ای انسان متکبر، هیچ بیماری بدتر از پندار کمال در جان تو وجود نداره. از دل و از دیده‌ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. معجبی یعنی خودپسندی. باید خون دلها آدم بخوره تا از خودپسندی نجات پیدا کنه و خودشو کامل نبینه. خب دوستان عزیزم، این پندار کمال باعث میشه چه اتفاقایی در زندگی بیفته؟ باعث میشه که انسان عیب و نقصهای خودشو نبینه، باعث میشه که از استاد خودشو بی نیاز بدونه، باعث میشه که توهم استادی هم براش پیش بیاد. یعنی یه مغازه برای خودش باز کنه و بگه دیگه من به یه جایی رسیدم، خودم دیگه میتونم مردم رو هدایت بکنم. توهم کمال به شکلهای مختلف باعث غم و رنج انسان میشه. مولانا میگه از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. بویی از خدا به مشامش نخورده، ولی ادعاش بنزه ادعای حضرت شیس و حضرت آدمه. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالیم و بیش. حرف درویشان بدزدیده بسی، تا گمان آید که هست او خود کسی. خرده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از وجود او یزید. انسانیه که درون بسیار ورشکسته‌ای داره، ولی بر بایزید بسطامی خرده میگیره. بی نوا از نان و خوان آسمان، پیش او ننداخت حق یک استخوان. او ندا کرده که خان بنهاده‌ام، نایب حقم خلیفه زاده‌ام. از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. هیچی نداره، سفره خالی داره و همجور داره مردم رو دعوت میکنه به سر سفره خالی وجود خودش. این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان به رنج ارزانی است. چرا؟ زان که جاهل ننگ دارد زوستاد، لاجرم رفت و دکانی نو گشاد. آن دکان بالای استاد ای نگار، گنده و پرکجدم است و پرزمار. زود ویران کن دکان و بازگرد، سوی سبزه و گلبنان و آبخرد. سومین عاملی که در وجود شخص نادان هست و باعث میشه که او گرفتار رنج کنه خودش رو، اعتماد کردن به ابلهانی مثل خودشه. دقت میکنید، قانون جذب جنسیت به ما میگه که هر کسی جذب همجنس خودش میشه. دانا جذب دانا میشه و نادان جذب نادان میشه. باور کنید اگر یک نادانی رو کنار یک آدم آگاه قرار بدیم، بیش از اون که اون دانا رنج میبره از مصاحبت اون نادان رنج میبره از مصاحبت اون دانا. سعدی میگه یک کلاغی و یک طاووسی رو توی قفس کرده بودن و این کلاغه از صبح تا شب دعا میکرد و گریه‌زاری میکرد که خدای منو از شر این طاووس نجات بده، یعنی تا به دیدن اون طاووس رو نداشت. متاسفانه انسان نادان و جاهل هیچ تمایلی به همنشینی با انسان‌های دانا نداره. او یا با همسطحان خودش میشینه یا با کسانی که از خودش پایین‌ترن و به این ترتیب خودش رو از دانش و تجربه و آگاهی انسان‌های بزرگ و انسان‌های والا محروم می‌کنه. دوستی جاهل شیرین سخن کم شنو، کان هست چون سم کهن. جان مادر چشم روشن گویدت، جز غم و حسرت از آن نفزویدت. به همین خاطره که مولانا میگه عقل دشنامم دهد من راضیم. برید پیش یه آدم های عاقل، بهتون فحش دادن، فحش عاقل از حلوای جاهل بهتره. یعنی سختی های همنشینی با عاقلان رو تحمل کنید. چهارمین عاملی که در وجود شخص نادانه و باعث رنج میشه، گرایش به ذوق نقد و قفلت از پایان نگری. انسان نادان یک ویژگی مهمش اینه که جذب لذت آنی میشه. در لحظه هر لذتی براش پیش بیاد، هدفای خودش رو فراموش میکنه و میچسبه به اون لذت و دیگه حاضر نیست از اون لذت بگذره. انسان نادان چون به لذات آنی زندگی دل میبنده، توانایی دوراندیشی و توانایی پایان نگری خودش رو از دست میده. مولانا انسانها رو به دو گروه تقسیم میکنه، انسانهای آخربین و انسانهای آخربین. آخر یه سوراخی توی طویله که غذای حیوانات رو داخلش می‌ریختن و حیوان کلش رو داخل اون سوراخ می‌کرد و غذا می‌خورد. حیوانی که سرش تو آخره دیگه دنیا رو فقط به اندازه همون آخر می‌بینه. دیگه نیم متر جلوتر رو به هیچ وجه نمی‌بینه. نیم متر اینور اونور رو دیگه نمی‌بینه. انسان جاهل آخربینه، یعنی سرش گرم لذتیه که نقدن موجوده و چنان این سرگرم لذت نقد شدن او رو غافل می‌کنه از زندگی که پایان نگری رو از دست میده. خیلی بیت تکان دهنده است. کرده ذوق نقد را معبود خلق. خلق یعنی مردم، معبودشون ذوق نقده و واقعا همینه دوستان، ما پرستندگان ذوق نقدیم. همه ما عاشق لذت حالیم و به قیمت لذت بردن حال آینده رو از دست میدیم. لاجرم زین لعب مغبون بود خلق، مغبون یعنی زیان دیده. به خاطر این بازی، یعنی بازی گرایش به ذوق نقد، انسان‌ها زیان میکنند. مولانا در مثنوی دوبار یه داستان آورده، میگه یک استری با یک اشتری با همدیگه داشتن حرکت میکردن. اون استر به شتر گفت که چرا من هر چند قدم که میرم با سر میفتم زمین، پای من میره توی گودال ها و جوی و جره ها و چاله چوله ها، اما تو هیچ وقت نمیفتی. شتر گفت به خاطر اینکه تو فقط به جلو پای خودت نگاه میکنی، ولی من همواره 100 متر 200 متر 300 متر جلوتر رو هم میبینم. من بر اثر دوراندیشیه که از لغزش محفوظ و مسئول موندم، اما تو فقط داری به جلو پای خودت نگاه میکنی. پنجمین شیوهی که نادانی باعث رنج میشه اینه که انسان نادان شیوه درست انجام دادن کارها رو بلد نیست. یعنی با سرعت تصمیم میگیره، با سرعت هم اقدام میکنه و با سرعت هم میفهمه که اشتباه کرده، کار رو نصف نیمه رها میکنه. به تعبیر دیگه زندگی انسان نادان پر از برنامه های نصف نیمه و پروژه های ناقص و نیمه کار رها شده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زود تصمیم گرفته بدون اندیشیدن و کارش رو شروع کرده و بعد دیده به جایی نمیرسه رهاش کرده. این که شیوه درست کارها رو نمیدونه انسان نادان، این باعث میشه که برای او رنج ایجاد بشه. و ششمین و آخرین مطلبی هم که در اینجا وجود داره اینه که انسان جاهل از خطاها درس نمیگیره. یعنی انسان نادان به گذشته که نگاه میکنه، به هیچ وجه گذشته رو یک مکتب، یک مدرسه، یک آزمایشگاه نمیدونه. او یا به گذشته وابسته میشه، یا از گذشته میترسه، یا برای گذشته حسرت میخوره، یا برای گذشته پشیمانی میداره، یا به خاطر گذشته احساس بی‌ارزش بودن داره. هیچ وقت از گذشته خودش درس نمیگیره. مولانا میگه انسان نادان اگرم به بنبست برسه، توبه بکنه، به محض اینکه اون بحران ها برن کنار، دوباره برمیگرده به وضعیت قبلی خودش. من همیشه میگم مثل پایان ترم دانشجوها. من خب سالها دانشجو بودم دیگه، دیدم که دانشجو شبای امتحان فشار بهشون میاد و خیلی با خودشون قول و قرار میبندن که دیگه از ترم بعد اول ترم شروع کنن. از اول ترم بعد یادشون میره تا دوباره پایان ترم بعدی. این اتفاقی است که برای نادان میفته. یعنی نادان همجوری میره جلو و خطا میکنه تا سرش محکم میخوره به سنگ، اونجا پشیمون میشه. به محض اینکه یک ذره بحران برطرف شد، دوباره برمیگرده به شیوه سابق خودش. مولانا پروانه رو برای اینجا مثال میاره. پروانه میره کنار آتیش، یه ذره میسوزه، دیگه تصمیم میگیره به آتیش نزدیک نشه، دور میشه. دوباره که بالش سرد شد و یه کمی اثر سوختگی از بین رفت، دوباره میره جلو، بالاخره انقدر میره تا تو آتیش بسوزه. از کمی عقل پروانه خسیس، یاد نارد ز آتش و سوز و حسیس. چون که پرش سوخت توبه می کند، آز و نسیانش بر آتش می زند. دوستان لطفاً این بیت رو حتما یاد بگیرید و حفظ کنید. ضبط و درک و حافظی و یاد داشت عقل را باشد که عقل آن را فراشت. به نظر مولانا چهار کارکرد مهم عقل عبارتند از ضبط، درک، حفظ و یاد داشت. یعنی عقل میفهمه، نگه میداره، یاداوری میکنه و فراموش نمیکنه. به همین خاطر انسان دانا معمولا یک خطا رو دوبار مرتکب نمیشه، ولی انسان جاهل یک خطا رو بارها و بارها مرتکب میشه. چون که گوهر نیست تابش چون بود، چون مذکر نیست ایابش چون بود. ایاب یعنی توبه و بازگشت. این تمنی هم ز بی عقلی اوست، که نبیند کان حماقت را چه خوست. آن ندامت از نتیجه رنج بود، نز عقل روشن چون گنج بود. چون که شد رنج، یعنی رنج از بین رفت، آن ندامت شد عدم، پشیمانی از بین میره. می نیرزد خاک آن توبه و ندم. دوستان این بحث رو اجازه بدید که دیگه به پایان برسونیم. من به شما گفتم که به نظر مولانا غم‌های بیهوده غم‌هایی هستن که خودمون درست می‌کنیم برای خودمون، و یکی از مهمترین علل غم‌های بیهوده نادانیه. و گفتم که نادانی دست کم به 6 شکل باعث رنج میشه. هر قدر که نادانی باعث رنج میشه، متقابلاً عقل و آگاهی باعث شادی میشه به نظر مولانا. یک حدیثی داریم میگه که خودتون رو از باد پاییز حفظ کنید، به خاطر اینکه باد و سرمای پاییز همون کاری که با درختان میکنه با تن شما هم میکنه، یعنی تن شما رو هم زار و نزار و نحیف میکنه. و خودتون رو در معرض باد بهاری قرار بدید، چون باد بهاری و سرمای بهاری همون کاری که با طبیعت میکنه با تن شما هم میکنه. مولانا میگه که این حدیث رو باید تأویل کنیم. تأویلش اینه که خودتون رو در معرض بهار عقل قرار بدید و خودتون رو از جلو خزان نفس و پاییز نفس حفظ کنید. معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله اینه که عقل باعث خرمی و تراوت و سرسبزی میشه و نفس باعث پژمردگی و افسردگی و گرفتاری میشه. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. خب دوستان، از این بیت زیبا بگذریم، بیت 139، بریم سراغ بیت 140. لطفاً بیتو حفظ کنید حتماً. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. این دریغاها خیال دیدن است، و از وجود نقد خود ببریدن است. یادتونه که بازرگان بالای سر توتی که مرده بود، یعنی خودشو به مردن زده بود، ایستاده بود و داشت گریه و زاری میکرد و توی سر خودش میزد و میگفت ای دریغا توتی من، ای دریغا مرغ من. اینجا مولانا به او میگه که این دریغا گفتن خیال دیدن است، یعنی تو واقعا نمیبینی، خیال میکنی میبینی. انسانی که واقعیت هستی رو ببینه دریغ از زندگیش خارج میشه، افسوس از زندگیش خارج میشه. افسوس و دریغ، ای وای، ای داد بیداد. و این نگرانی ها مال کسانی است که در توهم دیدن هستی به سر میبرن. انسانی که از توهم اینها آزاد شده باشه در زمان حال حاضره، با همه وجودش هم حاضره، از وجود نقد خود ببریدن است. دوستان، مطلبی که دارم عرض میکنم خدمتون ممکنه یک کمی به نظرتون بعید برسه، حتی ممکنه یک گاردی هم در مقابلش بگیرید، بگید که قابل قبول نیست، ولی مشاهدات و تأملات عارفان در سراسر دنیا، نه در ایران و دنیای اسلام، واقعا این موضوعی که میخوام بگم بیان میکنه برای ما. اون مطلب اینه، لطفا دقت کنید، در عمق وجود ما، یعنی در بنیاد وجود ما، یک من راستین، یک من واقعی هست که عین آگاهی و عین شادیه. تمام رنج ها و درد ها و غم های بیهوده ما مال من دروغین ما یا من های دروغین ماست. دوباره تکرار میکنم، ذات انسان عین آگاهی و شادیه. ذات انسان، اگر انسان بتونه از این فرم‌ها، صورت‌ها، شکل‌ها و ظواهر عبور کنه و اون هسته اصلی وجود خودش رو پیدا بکنه، متوجه میشه که او در بنیاد وجودش رویین‌تنه، در بنیاد وجودش آسیب ناپذیره. در فرهنگ ما اسفندیار رویین‌تن بود، البته چشماش آسیب پذیر بود، ولی رویین‌تر بود، هیچ چیزی به او آسیب نمیزد. دوستان عزیزم، به خدا قسم همینطوره. در وجود تک تک ما، من و شما، همه آدم‌ها، یک نقطه نورانی هست که عین آگاهی و عین شادیه، و اگر ما اونو کشف کنیم و با او زندگی بکنیم، اگر از در و دیوار جهان درد و رنج و بلا بباره بر سر ما، از منجنیق فلک سنگ فتنه بباره بر سر ما، ما آسیب ناپذیر باقی خواهیم موند و شاد و شنگول باقی خواهیم موند. در آیین بودا میگن تو رنج نمیبری، کسی که تو او را خود میپنداری رنج میبرد. دوباره تکرار میکنم، از اون جملاتی است که شاهکاره واقعا. تو رنج نمیبری، کسی که تو او را خود میپنداری رنج میبرد. یعنی این رنج های بد و رنج های ناپسند همه مال من دروغین ماست. من راستین ما عین شادی، عین بهجت، عین نشاط و عین آرامشه. اگر انسان بتونه اون من رو پیدا بکنه که مولانا بهش میگه وجود نقد، همه زندگی او سر تا پا به شادی تبدیل خواهد شد تا آخر عمر، و هیچگاه هیچ غمی از اطراف دل او حرکت نخواهد کرد. خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. هر غمی از اطراف وجود ما رد بشه، ما اونو در خون خودش غوطه‌ور می‌کنیم. بنابراین از نظر مولانا انسانی که داره دریغا میگه به خاطر گذشته یا دریغایی میگه بر اثر ترس برای آینده، این من واقعی خودش رو فراموش کرده. اگر من بیابم من راستین خودم رو، اون وقت متوجه میشم هیچ آسیب بیرونی نمیتونه به من صدمه و گزندی وارد بکنه. بنابراین دریغا گفتن رو باید کنار بذاریم. خواهش میکنم دوستان این تمرین رو انجام بدید، حتی در سطح زبان این کار رو انجام بدید. یعنی در سطح زبان آه و ناله رو بذارید کنار، داد و بیداد رو بذارید کنار. خیلی‌ها رو من دیدم واقعا پا میشن با آه پا میشن، حرف میزنن با آه حرف میزنن، نمیدونم میخوان رانندگی بکنن دنده عوض میکنن با یه شکایتی و یه گله‌ای. اگرم خدا رو شکر میگن، چنان در اون خدا رو شکر غم وجود داره و آه پیچیده که از صد و فحش برای خدا بهتر اون شکر. واقعا آه و ناله و شکایت رو مطلقاً از زندگی حذف کنیم. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های هوی و نعره مستانم آرزوست. خیلی انسان درد میکشه که انسان ها دریغ میبرن. یه داستانی در مناقب العارفین، من خیلی بعید میدونم مولانا اینجوری حرف زده باشه، ولی داستانو نقل میکنم بدون اینکه به قسمتیش اعتقاد داشته باشم. در مناقب العارفین میگه که مولانا توی باغی نشسته بود، پاشو توی حوض آب کرده بود و همجور نشسته بود، دوستانش هم کنارش بودن. یکی از دوستانش گفت که حیف، صد حیف. مولانا گفت چرا میگی حیف؟ گفت به خاطر میگم حیف که ما شمس تبریزی رو درک نکردیم. زاران از کسانی بوده که بعد از شمس تبریزی اومده. مولانا گفت که چه جای حیف گفتن و دریغ گفتنه؟ تو الان کنار کسی نشستی که از هر موی او صد تا شمس تبریزی آویزون شده. تو چرا داری به خاطر شمس تبریزی آه و ویلا میکنی؟ این قسمتش من قبول ندارم. میدونم مولانا انقدر متواضعه که هیچ وقت این حرف از دهن مبارک او بیرون نمیاد. ولی اون قسمتش که میگه چرا داری حیف میگی، چرا داری افسوس میخوری، چرا داری آه میکشی، اون قسمت جز مبانی فکری مولاناست. دوستان حتی به خاطر از دست دادن عزیزان درجه اول، ما واقعا باید تلاش بکنیم که غم و درد توی زندگی ما وجود نداشته باشه. یه دوره طبیعی سوگواری هست، اونو میگذرونیم. اما از اون دوره بگذره دیگه ما حق نداریم با درد و رنج، با آه و ناله، با غم و اندوه در حالت سوگواری باقی بمونیم. بنابراین این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. دریغا گفتن بریدن از وجود نقد خوده. دریغا گفتن اکنون رو ضایع کردنه. افسوس خوردن حال رو به زیان بردنه. باید ازش عبور کرد. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. سخنان کیه اینا؟ سخنان بازرگان. دقت کردی دوستان که از اون بالا که بازرگان داره بر بالین در واقع توتی خودش گریه میکنه، مولانا بازرگان رو میاره تو کار، بعد اونو میبره کنار، خودش به جای بازرگان شروع میکنه به صحبت کردن و دوباره میاد. در مولانا شناسی به این میگیم تغییر بیقرینه متکلم و مخاطب. این یکی از ویژگی های سبک مولاناست که متکلم و مخاطب رو بیقرینه عوض میکنه. و یکی از دشواری‌های مطالعه در آثار مولانا اینه که ما در هر موردی بتونیم تشخیص بدیم که در اینجا گوینده کیه و مخاطب کیه. در این ابیات می‌بینید که گوینده گاهی اوقات بازرگانه، گاهی اوقات مولاناست. الان گوینده بازرگانه. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. بودی یعنی بودی، اون یه برای استمراره. بودی یعنی می بود. دلبر زیبا اینجا استعاره از توتیه. ای کاش من یک دریا اشک داشتم و اشکام رو به توتی هدیه می کردم. توتی من مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. زیرکسار یعنی زیرک، باهوش. ترجمان یعنی مترجم. ترجمان فکرت و اسرار من. یکی از ویژگی های دو دوست به نظر مولانا اینه که دوست واقعی کسیه که هرچی در ذهن یکی بیفته در دل اون یکی حتما بیفته. چه نزدیک است جان تو به جانم، چه هر چیزی که اندیشی بدانم. اینی که من چیزی میاندیشم و تو به دلت میفته و تو چیزی میاندیشی و به دل من میفته، اینی که از نشانه های دوست واقعی از نظر مولانا. به تعبیر دیگه دوستان راستین مترجمان فکر همدیگه هستن، بی زبان با همدیگه سخن میگن. ای دریغا ای دریغا ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ. ماه استعاره از توتیه، میغ یعنی ابر. نهان شدن ماه در زیر ابر یعنی مردن توتی. دوباره بازرگان رفت کنار و مولانا اومد جلو. چون زنم دم کاتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خون ریز شد. دم زدن یعنی سخن گفتن، چون یعنی چطور، من چطور حرف بزنم، آتش دل من فروزان شده، شعله ور شده، شیر هجر آشفته و خون ریز شده. شیر هجر اضافه تشبیهیه، هجران رو به شیر تشبیه کرده. خب کسی که در فراق قرار گرفته و فراق داره به او فشار میاره، این ممکنه که زبان او از کار بیفته، حتی دیگه حال آه و ناله کردن و داد زدن رو هم نداشته باشه. آن که او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست. کسی که در حالت هوشیاری مسته، اگر شراب بخوره ببینید به چه حالتی میفته، خودش رو داره میگه. او واقعا در حال عادی هم در مستی بود، حالا اگر یک مستی اضافه به او میومد ببینید چه حالی پیدا میکرد. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. قافیه اندیش صفت فاعلیه، یعنی کسی که قافیه میاندیشه، کسی که دنبال قافیه میگرده. دوستان قافیه میدونید کلماتی هستن که در آخر مصرعها میان و از نظر موسیقی مثل همن. مثلا فرض کنید در همین بیت دلدار من، دلدار میشه قافیه، دیدار میشه قافیه، قافیه اندیش میشه قافیه، پیش میشه قافیه، بیت بعدی آن میشه قافیه، رزان میشه قافیه. یکی از مشکلات شعر فارسی کلاسیک اینه که حتما باید شاعر هر دو مصرعش قافیه داشته باشه، یا اگر غزل میگه یا قصیده مصرعهای دوم قافیه داشته باشن. و شما نمیدونید به خاطر گرفتار شدن در تنگنای قافیه چه یاوه هایی گفته شده در فرهنگ ما، چه اراجیفی بافته شده، چه سخنان بی ربطی به هم دیگه بافته شده. آقای دکتر شفیع کتانی یه بار در کلاس دکتری ادبیات میگفتن که همون اتفاقی که در ادبیات ما افتاده که معنا به دنبال قافیه پیش میره، همون اتفاق در جامعه ما هم افتاده. یعنی بسیاری از اوقات سیاست های جامعه ما بر اساس جادوی مجاورت در کلمات پیش میره. یعنی ما به خاطر که یک شعار قشنگ داریم، به خاطر اینکه یک اسم زیبا داریم، چه بسا یک تصمیم سیاسی بگیریم، یک تصمیم اجتماعی بگیریم. این مطلب واقعا خیلی مطلب مهمیه. این که از قدیم میگفتن که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، واقعا به یک نکته مهم دارن اشاره میکنن. خب خود مولانا با اینکه خیلی تواناست در شعر، اما برای جفت و جور کردن قافیه هاش خیلی مرتکب خطاهای بزرگ شده. من یک مقاله بیش از 100 صفحه می نویسم درباره کلمات آخر مصرعها، نقش کلمات آخر مصرعها در تکوین معنا در مثنوی. خیلی از اوقات قافیه ها واقعا معنا ندارن، یعنی فقط زیبایی آوایی دارن، ولی به معنای شعر کمک نمی کنن و بلکه مخاطب رو هم گرفتار می کنن. یکی از گرفتاری های شاعران این بوده که باید کلمات قافیه رو پیدا می کردن. مثلا اگر شاعر در مصرع اول قافیهش کتاب بوده، باید می رفته می گشته چند تا کلمه بر وزن کتاب پیدا می کرده، مثل کباب و شراب و رباب و دیگه چی؟ آب و نمیدونم سراب و اینها، و باید تمام مفاهیم داخل ذهنش رو با این کلمات قافیه مرتب میکرد. به این میگفتن قافیه اندیشی یا قافیه طلبی. مولانا در دیوان شمس میگه من قافیه طلبم، یعنی منم از کسانی هستم که یا بودم که همش دنبال قافیه میگشتم. خب من میخوام شعر بگم، دیوونه هم شدم، به خاطر هجر به من فشار اومده، اما مجبورم به خاطر شعر کلاسیک قافیه های شعرم رو جور کنم. اما دلدار من به من میگه قافیه رو رها کن و بدون قافیه با من حرف بزن. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. من دیش یعنی میندیش، یعنی فکر نکن. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من. دولت تا دوره مشروطه یعنی خوشبختی و اقبال و سعادت و ثروت، به معنای گاورنمنت نیست، از مشروطه به این طرف به این معنا اومده. قافیه دولت اضافه تشبیهیه، یعنی خوشبختی. حرف چبود تا تو اندیشی از آن، حرف چبود خار دیوار رزان. حرف اینجا یعنی سخن. سخن چیه تا تو بخوای به سخن فکر کنی؟ مولانا رز رو یعنی باغ انگور رو به معنای حقیقت میگیره و خار دیوار رز رو به معنای مانع دستیابی به حقیقت میگیره. همونجوری که خار نمیذاره وارد باغ بشیم، سخن ما رو از راهیابی به حقیقت دور میکنه. یعنی سخن در بیشتر اوقات به جای اینکه باعث رسیدن به حقیقت بشه مانع رسیدن به حقیقت میشه. حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. من حرف و سخن و گفته رو به هم میزنم تا بدون این سه تا بتونم با تو حرف بزنم. اجازه بدید که یه مختصری عرض کنم خدمتتون در زبان و بقیه‌اش هم بذاریم برای هفته بعدی. دوستان، در داستان طوطی و بازرگان 4 یا 5 بار مولانا درباره زبان و سخن حرف زده و در سراسر مثنوی و دیوان شمس بارها و بارها مولانا به مسئله زبان برگشته و درباره این موضوع حرفای بسیار جالب توجهی رو مطرح کرده. بعضی وقتا مولانا مثل یک زبانشناس به زبان نگاه میکنه، گاهی اوقات مثل یک فیلسوف و یک معرفتشناس به زبان نگاه میکنه، گاهی مثل یک عالم اخلاق به زبان نگاه میکنه. دیگه اونجا با اون مفهوم فلسفی زبان کار نداره، دبای همین زبان و حرف زدن و نتایج اخلاقی یا غیر اخلاقی حرف زدن در زندگی صحبت میکنه. گاهی اوقات مثل یک عارف درباره زبان صحبت میکنه، همین الان نمونهش رو دیدید، و خیلی از اوقات هم درباره خاموشی صحبت میکنه و ما رو به سکوت فرا میخونه. مولانا درباره انواع زبان صحبت‌های فراوان داره، مثل زبان عبارت، زبان اشارت، زبان حال، رفتارهای غیر کلامی، کلام بی حرف و امثال اینها، و سخنان زیادی درباره نقش زبان در روابط انسانی رو مطرح کرده. و درباره خود شعر هم تئوری‌هایی برای خودش داره که اینا همه قابل توجهن. من درباره زبان چند تا نکته رو به شما عرض می‌کنم تا هر جا که رسیدیم. اولین نکته‌ای که می‌خوام درباره زبان به شما عرض کنم اینه که به نظر مولانا آدمی مخفی است در زیر زبان، یعنی یکی از بهترین راه‌ها برای شناختن هر انسانی توجه به زبان اوست. انسان در زبان خودش رو برملا می‌کنه. انسان از طریق کلماتی که به کار میبره، از طریق جملاتی که به کار میبره و از طریق اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میده، در واقع درون خودش رو فاش میکنه، درون خودش رو برملا میکنه. مولانا میگه که درو در یه خونه پرده آویزونه، ما داخل خونه رو نمیبینیم، ولی اگر باد بزنه این پرده رو و کنار ببره، ما میبینیم داخل خونه چه خبره. زبان دقیقاً پرده ایست که بر درگاه جان ما آویخته شده و ما وقتی که صحبت میکنیم این پرده رو کنار میزنیم، به دیگران اجازه میدیم به درون روح ما سر بکشن، به درون جان ما سرک بکشن و ببینن در درون جان ما چه خبره. بنابراین زبان هر کسی یکی از بهترین مترجم‌های درون اوست. ما از طریق بررسی زبان انسان‌ها میتونیم از حال اونها با خبر بشیم. باز به تعبیر استاد شفیع کدکنی، امروز یادش بخیر، 3 بار اسمش رو میاریم، قال و حال دروی 1 سکه هستن. دقت میکنید؟ یعنی از این ور نگاه میکنیم قال، از اون ور نگاه میکنیم حاله. ما از طریق قال هر کسی میتونیم از حال او با خبر بشیم. حدیثی داریم که در اینجا متنشو براتون نوشتم، المرء مخبوع تحت لسانه، یعنی انسان در زیر زبانش پنهان شده. مولانا با توجه به این حدیث این ابیاتو میگه: آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحن خانه شد بر ما پدید. کندران خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کجرم است. این درون ماست، همونجوری که داخل یه خونه گوهر، داخل یه خونه گندم، داخل یه خونه گنج، داخل یه خونه مار و عقربه، ما هم وقتی که حرف میزنیم معلوم میکنیم که درون ما گنج یا درون ما مار و عقربه. اون کسی که واقعا نیش میزنه به دیگران، با زبانش دائم داره دیگران رو آزار میده، شکی نکنید که درون او یک عقربخانه است، یک لانه عقرب و یک لانه زنبوره. مولانا میگه این سخنهای چمار و کجدمت، مار و عقرب گردد و گیرد دمت. این حرفایی که داری میزنی و نیش میزنی به دیگران دامن تو خواهد گرفت. یا درو گنج است ماری بر کران، زان که نبود گنج زر بی پاسبان. بریم سراغ سعدی شیرین سخن عزیز. سعدی میگه زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. اون یه زیادیه، زبان کلید در گنجه. چو در بسته باشد چه داند کسی، که جوهر فروش است یا پیلور. این در گلستان بود. سعدی در بوستان یه داستان خیلی زیبایی آورده. میگه در مصر یه آقایی بود لباس درویشان رو پوشیده بود و هیچ حرف نمیزد. همه زندگیش ساکت یه گوشه نشسته بود، سرش پایین بود. مردم دور او جمع میشدن، به او صدقه میدادن، فتوحات و نزورات میدادن، دستش رو بوس میکردن. اونم هیچ لام تا کام حرف نمیزد و همه فکر میکردن این خیلی انسان بزرگیه که هیچ حرف نمیزنه. وقتی که دید خیلی دور و برش شلوغ شده، گفت که من هیچی نمیگم، اینقدر شلوغ شده، اگه حرف بزنم ببین چه خبر میشه. یه دو جمله حرف زد و همه فهمیدن در این شهر ابله‌تر از او هیچ کسی وجود نداره. از دور او پراکنده شدن و تنها موند. یعنی در واقع با زبان نشون داد که یک درون توهی داره. از شهر خارج شد، دیگه تنها مونده بود. روی در تاق مسجد یه جمله ای نوشت که الان با هم میخونیم. تفکر شبی با دل خیش کرد که پوشیده زیر زبان است مرد. همون جمله مولانا، آدمی مخفی است در زیر زبان. این میگه پوشیده زیر زبان است مرد. اگر همچنین سر به خود در برم، چه دانند مردم که دانشورم. همچنین ساکت باشم که نمیدونم من چه دانشمند بزرگیم. سخن گفت و دشمن بدانست و دوست، که در مصر نادانتر از وی هموست. از خودش نادانتر کسی پیدا نمیشه. حضورش پریشان شد و کار زشت، سفر کرد و بر طاق مسجد نبشت. در آینه گر خویشتن دیدمی، به بیدانشی پرده ندریدمی. چون این زشت از آن پرده برداشتم، که خود را نکوروی پنداشتم. بنابراین ما از طریق زبان میتونیم بشناسیم خودمون رو و دیگران رو. چرا؟ به نظر مولانا همون جوری که صورت و معنی یک پیوند ناگسستنی با هم دیگه دارن، زبان و اندیشه هم یک پیوند ناگسستنی دارن. بنابراین ما بر اساس سخنان هر کسی میتونیم از عمق دانش او، از شیوه اندیشه او و از گستره اطلاعات او آگاهی پیدا بکنیم. بنابراین محاله که یک کسی نادان باشه، یعنی اندیشه کمی داشته باشه و سخنان والا و عالی بتونه بگه. و انسانی که سخنان والا میگه احتمال خیلی زیاد درون والایی داره. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زندیشه دان. این سخن واواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن واواز او صورت بساخت. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. دوستان یه بیت خیلی زیبا. با توجه به اینکه سخنان ما بازنمایی میکنن اندیشه های ما رو، مولانا میگه رد سخن کسی رو بگیری بری، در درونش به یک جهنم میرسی. رد سخن کسی دیگر رو بگیری بری، در درونش به یک بهشت میرسی. خیلی تعبیر زیبایی است. یک سخن از دوزخ آید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. یک کسی سخن میگه، از شهر جانش حرف میاد به کوی لب. لب رو به یک کو، به یه محله تشبیه کرده. یک کسی دیگه هم هست که از دوزخ، یعنی از دلش، به سوی لبش سخن میاد. بنابراین ما برای که انسانها رو بشناسیم لازمه که به سخنان اونها دقت کنیم. ممکنه بعضی از انسانها خیلی زیرک باشن، خیلی زرنگ باشن، بپیچونن، از زبان ماهرانه استفاده کنن، مقاصد خودشون رو پنهان کنن، ولی به نظر مولانا زبان با آهنگش و با لحنش و با تونش حتما درون انسانها رو برملا میکنه. بی گمان که هر زبان پرده دل است، چون به جنبت پرده سرها واصل است. پرده کوچک چو یک شرحه کباب، می بپوشد صورت صد آفتاب. گر بیان نطق کاذب نیز هست، لیک بوی از صدق و کذبش مخبر است. اگر کسی میتونه دروغ بگه، ولی هیچ کس بوی سخنش رو دیگه نمیتونه پنهان بکنه. انسان ترسو لحن سخنش ترسو منتقل میکنه. انسان آرام تون صداش آرامش میده. انسان در واقع آشفته تون صداش آشفتگی میده. دوستان یه جمله عجیبی در قرآن هست، میگه که ولتعرفنهم فی لحن القول. منافقان رو از تون صداشون میتونید بشناسید. خیلی حرف عجیبیه ها. منافق رو از طریق آهنگ صداش میتونید بشناسید. یعنی انسان منافق یه تون صدایی داره، انسان مؤمن و خالص یه تون صدای دیگه داره. مولانا میگه بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. همون جوری که بوی پیاز تو سخن ما هست و هیچ جوری جلوش رو نمیتونیم بگیریم، قسم هم بخوریم و بگیم ما پیاز نخوردیم، خود اون قسم نشون میده که پیاز خوردیم. بوی کبر هم تو سخن هست، بوی حرص هم توی سخن هست. آن نسیمی که بیاید از چمن، هست پیدا از سموم گولخن. بوی صدق و بوی کذب گولگیر، هست پیدا در نفس چون مشک و سیر. گر ندانی یار را از ده دله، از مشام فاسد خود کن گله. اگر تو سخن آدم ها نمیتونی اونا رو بشناسی، از بینی ناکارآمد خودت گله کن. بینی تو توانایی تشخیص بوی سخن رو نداره. خیلی عذر میخوام از این کلمه که میخونم. بانگ هیزان و شجاعان دلیر، هست پیدا چون فن روباه و شیر. اینجا اون کلمه اول رو به معنی ترسو به کار برده. یا زبان همچون سر دیگ است راست، چون به جنبت تو بدانی چه عباس. عبا یعنی آش، یعنی غذا. سر دیگو که باز میکنیم میفهمیم چه غذایی توشه. زبان هم وقتی حرف میزنیم سر دیگ وجود ما رو باز میکنه. از بخار آن بداند تیز هوش، دیگ شیرینی ز سکباج ترش. دست بر دیگ نوی چون زد فتا، وقت بخریدن بدیدش کسته را. بنابراین مولانا میگه اگر از طریق زبان نمیتونیم بشناسیم، باید بدونیم که در ما یه مشکلی وجود داره. خیلی ممنون، قربان شما.